أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما بقيت الله في العالمين الله نعنا عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. عزم بحث ما در نظریه پنجم بود و اون که دلالت بر وجوب در ماده امر به اطلاق به مقدمات حکمت و تقریراتی ذکر شد. تقریر اول و دوم از آقای عراقی بود، تقریر سوم از آقای بوجردی بود، به تقریر چهارم و پنجم هم رسیدیم و گفتیم. حالا من اجمالا این نکته رو در مورد تقریر چهارم و پنجم ذکر بکنم و دوباره برگردیم. یعنی در تقریر چهارم این شخصی که داره استدلال میکنه دو مقدمه میذاره توی صفحه 75 تو این جزوه تو کتابه. ببینید، مقدمه اول اینه که وجوب مجرد طلب نیست، عنایت زائده میخواد. عنایت زائدش هم نهی نمیگیرن، چون بعضی ها میگن به اصطلاح وجوب طلب است با نهی عن ترک. نهی عن ترک شما اضافه به طلب بکنید، چیزی رو طلب میکنید میگید ترکش نکن، اینو معنی وجوب گرفتن، مرکب میشه اینجوری. منتها این حرف اشکالی بهش وارد شده و اون یکی تو استحباب هم نهی عن ترک هست، اما نهی تنزیهیه، یعنی ترکش نکنی. این هم حتی گاهی وقتا وارد میشه، حتی تو ادله اثباتی هم وارد شده. مثلا در ادله اثباتی بعضی از مستحبات حتی با کلمه وجوب هم اومده، امر که داره هیچی، بعضیش ماده هم، حتی ماده هم قید جدا از اون صیغه هم. خب این که در خیلی از مستحبات همجور هست، حتی در بعضی از مستحبات کلمه وجوب هم اومده، یجب علیکم که این حرف رو بزنید یا این دعا رو بخونید، اصلا تعبیر یجب داره. نهی هم شده مبادا اینو ترک کنید. نهی ها نهی های تنزیهیه، لذا دیدن که اگر بخوان اینجور تعریف بکنن به مشکل برمیخورن. نهی تنزیهی وارد شده در خیلی از مستحبات که میخواستن تأکید کنن، فرمودن مبادا ترکش کنید، ترک نکنید این رو، به این لسان حتی آوردن. خب از این ما نمیتونیم فرق بین وجوب استحباب رو بفهمیم. اونی که مهمه اینه که در وجوب ترخیص در ترک نشده باشه، لذا مرکب از این دو قید گرفتن، یکی اصل طلب، یکی عدم ترخیص در ترک. این مقدمه اولی که اومدن ذکر کردن. خب ترخیص در ترک امر وجودیه، عدم ترخیص در ترک امر عدمیه. یه وقت شما میاد میگید که این طلب شده از شما، مبادا ترکش کنید. یه وقتی که ببخشید میگن که این از شما طلب شده، مرخصه در ترکش نیستید، به این عنوان بیان میکنن. یه بارم حالا اینو روش خیلی دقت کنید، یه تقریر دیگش اینه که بیان به شما نگن ترخیصه در ترک رو، یعنی صرفا طلب رو بگن، ترخیص در ترک رو نگن. چرا؟ چون نقطه مقابل وجوب مستحب اینه که توش طلب باشه و ترخیص در ترک گفته شده باشه. ترخیص در ترک شما باید بگید حتما، اما تا گفتید عدم ترخیص در ترک، عدم چیه؟ با عدم بیانم محقق میشه. یعنی وقتی که شما میخواید مستحب رو به طرف برسونید، طلب رو که گفتید، بعد میگید که حالا انجام ندادی هم طوری نیست، ترخیص در ترکش میکنید. اما اگر شما خواستید وجوب بوده باشه، گاهی وقتا به بیان میارید که ترخیص در ترکش نیست، گاهی وقتا نمیگید، همین که نگفتید عدم در ترخیص در ترکم محقق میشه، ترخیص در ترکی ما نکردیم. ببینید حرف مستدل اینه که در مسئله وجوب ولو دوتا قید داشت، اما قید دومش به نگفتن اون بیان ترخیص حاصل میشه. ترخیص رو ما نگفتیم، تو مقام اثبات دلیلی بر ترخیص نیاوردیم. وقتی نیاوردیم اون قید عدمی خود به خود حاصل میشه، وقتی نیاوردیم قید عدمی خود به خود حاصل میشه. لازم نیست شما حتما بیایید اون قید عدمی رو بگید، توی مستحب قید عدمی رو باید بگید، چون ترخیص رو که نمیتونید با نگفتن به طرف برسونید که، اما عدم ترخیص رو با نگفتن میتونید
برسونید.
خب حالا فعلا اینو ببینیم چی میشه. وقتی که ترخیص رو با نگفتن بتونیم بگیم، اینا میگن اون در مقام ثبوت ما گفتیم ترکیبه، اما در مقام اثبات دلیل استحباب حتما قید رو باید بگیم، اما تو دلیل وجوب قید لازم نیست ما بگیم. پس بنابراین اگر ما این قید ترخیص رو نگفتیم تو مقام اثبات چی میشه؟ اطلاق دلالت بر این میکنه که این امر واجبه. اطلاق اقتضا میکنه که این امر واجب باشه. چرا؟ قید اولش قطعا محدد طلب. اگر قید ترخیص میومد حمله بر استحباب میکردیم، حالا که قید ترخیص نیومده، اون قیدی که تو مقام ثبوت وجوب داشت، وجوب مرکب بود در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات که لازم نبود یه قیدی بیاد، که اونی که لازم داشت قید بیاد مستحب بود، همین که قید نیومد وجوب محقق شد. یعنی قید با نیومدن ترخیص، با اینکه تو ادله کلمه ترخیص نیومده، قید دوم وجوب تو مقام ثبوت که قید عدمی بود خود به خود محقق میشه. این اطلاق کجا به درد ما میخوره؟ اطلاق که مال مقام ثبوت نیست، درسته؟ اطلاق مال مقام اثباته. ما در مقام اثبات میگیم قید ترخیص نیامد، همین که قید ترخیص نیامد تو مقام اثبات چی میشه؟ قید نیومده دیگه، یعنی عدم ترخیص. در مقام ثبوت قید محقق میشه. که انهو این قائل به قول چهارم، تقریر چهارم، میخواد از اطلاق در مقام اثبات قید دوم وجوب رو که در مقام ثبوت گفته بودیم مرکبه محققش کنه، با اطلاق محققش میکنه. این حرف این قائل. آقای صدر به ایشون اشکال میکنه، همونجور که به تقریر بعدی هم اشکال میکنه، چون این دوتا تقریر تفاوت مهمی با هم ندارن، فقط تقریرشون اینه که یه جا ما میگیم که قید عدم ترخیص اصلا معونه ای نداره، یعنی در بیان لازم نیست بیارید. یه جا ما میگیم که آقا اینم معونه بیان میخواد، یعنی بعضی ها نظرشون به اینه، نگید در مقام اثبات ما هیچ قیدی نمیخوایم. در مقام اثبات نگید ما برای وجوب هیچ قیدی نمیخوایم. تو مقام ثبوت دو تا قید داشت، تو مقام اثبات فقط یه طلب خالیه. یعنی اینجور نگید، قید میخواد. در مقام اثبات هم شما در باب وجوب باید یاد بگید که طلب از تو میکنم این امر رو و ترخیص در ترکم نمیکنم. اینو باید بیاد بگید. اما حالا فرض کنید در یک جای یه طلبی به ما رسیده، نه کلمه ترخیص در ترک اومدیم گفتیم، نه عدم ترخیص در ترک، هیچ کدوم نیومدیم بگیم. مستدل در تقریر پنجم میاد اینو میگه، میگه کدومشون اخف و معونتن، یعنی باید هر دو بیان بشه. اما اگر مولا در مقام بیان بود و هیچ کدوم رو بیان نکرد، در مقام بیانم بود، در مقام بیان بوده اما هیچ کدوم رو بیان نکرد، نه ترخیص و نه عدم ترخیص، کدومی که اخف و معونتن هستن؟ میگه اونی که اخف و معونتن هست گاهی اهمال میکنه شاره یا اکتفا میکنه به این مسئله که ما ترخیص رو که برای اینا بیان نکردیم، چون ترخیص حتما اگر بود باید بیان میشد به یه عبارت سلیس، به یه عبارت کاملا روشن. ما اگر ترخیص رو بیان نکردیم تو مقام بیان بودیم، خود مخاطب ما میفهمیم که این دیگه اخف و معونتن، نگاه اشاره به همین که ترخیص رو بیان نکرده اکتفا میکنه، چون معونش اخفه.
اخف و معونتن اینه که موافق با اصل یا موافق فوق.
نه ببینید، اصلا صحبت سر اصل یا اومد فوق نیست. الان فقط شما نظر دارید میکنید به نفس دلیل، اصلا به جای دیگه نظر نمی کنید.
نفس دلیل
ببینید، اخفیت نسبیه دیگه، درسته؟ الان ما فقط صحبتمون سر اخفیت در خود این روایت، که الان تو مقام اثبات که داره برای ما یه چیزی رو بیان میکنه، چی رو بیان میکنه. ما میخواییم از خود این روایت ببینیم وجوب رو میفهمیم یا استحبابو، اصلا کاری به اصول دیگه به قواعد ما فوق به سایر ادله اصلا نداریم. ما الان فعلا تو خود همین دلیل داریم نظر میکنیم، تو خود همین دلیلی که داریم نظر میکنیم غیر ترخیص معونش مسلم به قدریه که اگر شارع خواست اراده کرده بود ترخیص رو حتما با یه جمله سر بیان میکرد، درسته؟ یعنی هیچ وقت اهمال نمیکنه شارع ترخیص مرادش باشه اما نگید. اما توی عدم ترخیص چرا؟ هر گویندهی تو موردی که قید دومش عدم ترخیص باشه میگه خب من نگفتم، هم که نگفتم ترخیص رو نگفتم این دیگه باید بفهمه، چون تو مقام بیان بودم که مراد من چیه؟ عدم ترخیصه. یعنی در این حد دو شاره دیگه به عهده خود شما میذاره که اگر مراد من ترخیص بود که حتما میگفتم، چون اون معونه قابلی داره. اما اینجا معونه معونه خیلی سنگینی نیست، معونش خفیفه، اخف و معونتنه. حالا که نگفتم دلیل بر این میشه که مراد من نبوده، پس به اطلاق توسط میکنیم، میگیم که چون ترخیص گفته نشده مراد عدم ترخیصه. اطلاقش یه مقدار چیه؟ ضعیفتر از اون تقریر است که اول عرض کردم. تو اون تقریر اطلاق کاملا مشخص بود، تو مقام اثبات همین که قید ترخیص نمیومد میگفتیم قید ترخیص نیست، نیومده، به اطلاق تمسک میکنیم میگیم مراد شارع نیست در مقام ثبوتم، مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت بود. اما تو این تقریر داریم میگیم هر دو بگه، هر دو قیده، هر دو قیدم میخواد، منتها یکی اخف معونتنه، یه مقدار تقریر اطلاق توش ضعیفتر میشه، فرقش با اون قید قبلی اینه. بازم آقای صدر به اینم اشکال میکنن و میفهمن اگر این حرفو بزنیم همه جا نیست، در مقام امر و نهی مسلم اینجور نیست. یعنی در مقام امر و نهی یه چیزی منظور آقای صدره که تو اینجا شبیه اون حرفی که با آقای راد زدیم تو ذهن آقای صدره، میگن اگر اینجور بخوایم بیاین جلو چجور، شما تو اونجا ما صحبت کردیم گفتیم اقتضا وقتی شد مطلق الاقتضا هر مرتبه یو باید معین بکنیم، ولو اخف و معونت هم بوده باشه، مثل این که دیروز عرض کردم خدمتون، نمیشه ما بیایم مطلق رو بگیم بعد اراده مرتبه اشد رو بکنیم. مثلا من همجور بیام مطلق الوجود رو بگم وجود، بعد بگم حالا که من نگفتم وجود انسان یا وجود شجر یا وجود حجر، پس مراد من وجود حق تعالی بود که اشد مراتب وجود و اکمل مراتب وجود. این حرف نمیشه، هر کدومو که خواستم اداره کنم باید با مضاف الی بگم، بگم وجود حق تعالی، اگر میخوام مرتبه اشدم بگم قیدو میخواد خلاصه، ولو بیانش اخف و معونتن بوده باشه. اشکال آقای صدر اینه. این از تقریر چهارم و پنجم. تقریر ششم، تقریر خود آقای صدر. در این تقریر ششم میفرماین که صیغه امر دلالت بر ارسال و دفع میکنه. ببینید ماده امرم، حالا من تو جزه نوشته بودم اونجا تو مورد ملاحظش که فرمایش ایشون ولو مربوط به صیغه امره که عبارت شما آوردیم، اما در ماده امرم همین نظر رو دارم، ولو ماده امر اینجا با صیغه امر بحثش خیلی توامانه، ما بحث تو ماده امر رو بردیم، تو صیغه امرم همینه. ببینید ایشون در صیغه امر نظرشون به اینه که مفادش نسبت ارسالیه است، ارسال دفعه، دفع. یه کسی تو وقتی که حلش هم میدن یه جایی میگن دفع، عربا الان وقتی که میخوان دلو بکشن از اون میگن دفع، وقتی که طلب و حل هم میخوای بدی میگی دفع، ارسالش میخوای بکنی. میفهمن ارسال و دفع اقتضا میکنه که شما چیکار بکنی؟ صد تمام ابواب عدم بکنیم. اونتا اینجا چون تقریر رو برای صیغه میخواستن بیان کنن میگن ارسال و دفع به نحو معنی الحرفی. ما تو ماده این ارسال و دفعمون به نحو معنی الحرفی نیست، چون نسبت ارسالی نیست. این که ایشون اینجا به معنی الحرفی عبارت آوردن، بعد نوشتیم تو اینجا تو جزء ملاحظه بفرمایین که این به نحو معنی الحرفیش کاری به ما نداره، این که هستش مهمش اینه ارسال و دفع تو ماده هم هست. ارسال و دفع خصوصیتش اقتضایش رو میکنه، اقتضای صد تمام ابواب عدم رو میکنه. اقتضای خصوص همین ارسال و دفع اینه، ابواب عدم یک چیزی رو صد میکنه. خب ایشون میفرمان که مقتضای تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی اینه که طلب و حکمی که ابراز شده اینم یک حکم باشه که مشتمل بر صد تمام ابواب عدمه. وقتی که شما اومدید میاد میگید که خود ماده ارسال و دفع خودش اقتضاش اینه، کدوم ارسال و دفع؟ ارسال و دفع حقیقی رو میخواد بگه با اون ارسال و دفع حقیقی اقتضاش اینه. وقتی شما کیو به طرف یه جا فرستادی میخوای حتما بره انجام بده این کارو، وقتی که دفعش کردی مخصوصا تو دفع خارجی، تو ارسال خارجی و دفع خارجی میخوای بره این کار رو انجام بده، داری میفرستیش به طرف یک جایی، دستور که نمیدی که، داری شما خودتون ارسال میکنید. ارسال یعنی چه؟ یعنی بفرستی، یعنی اینجا دیگه نمونه، داری میفرستیش. شما وقتی که ارسال شد و دفع شد این اقتضای صد دباب عدم رو داره. خب این اقتضار چجور ببینید در خود مدلول تصوری ارسال و دفع هست، تو اینجا هم تو باب به اصطلاح ماده امر یا صیغه امر هم ما میایم همین تصور رو میکنیم، میگیم که وقتی که شما ارسال و دفع کردی معنای این چیه؟ اینه که ابواب عدم رو شما همه رو بستید. مدلول تصوری ما هم همینه، داریم میبندیم ابواب عدم رو. ایشون میفرمان که این معنای حقیقی ارسال و دفع با این مدلول تصوری تطابق داره، اقتضاش اینه که وقتی ماده امر معنای خودش طلب نبود، ارسال و دفع بود، نه صرفا طلب، ارسال دفعه، وقتی معنای این بود شما چی کار میکنید؟ میگید که معنای خود ماده امر اینه که صد دباب عدم بشه، یعنی اینو بهش تصدیق میکنید با توجه به معنی ارسال و دفع، تصدیق میکنید به این مسئله که صد ابواب عدم بشه. میفرمان همین کفایت میکنه، یعنی اگر شما هیچ قرینه ای نیاوردید خود نفس ارسال و دفع این رو شما میرسونه که باید صد ابواب عدم بشه، یعنی معنای خودم. ببینید ایشون کاری که کرده چیه، فرقش با قدما چیه؟ قدما میومدن میگفتن که معنای ماده امر یا صیغه امر طلبه، میگفتن حالا طلب یا نسبت طلبیه، ایشون عوض کرده این معنا رو، میگه معنا رو شما باید بیارید ارسال بگید، معنا رو دفع بگید. وقتی معنا رو این گفتید شما میبینید که از خود همین معنا صد دباب عدم برمیاد، حرف ایشون اینه، خود صد دباب عدم میشه از خود همین معنا در میاد. ببینید حرف ایشون حرف خوبیه، ولیکن تو بعضی از موارد این کلمه ارسال و دفع تو ماده امر خیلی جور در نمیاد. شما مثلا به یک کسی میخواید امر کنید که سوره یو بخونه، وقتی میخواید امر کنید که سوره یو بخونه ارسالش میکنید یا دفعش میکنید یا صیغه رو، صیغه امر رو بهش بگید، یعنی من دارم تو رو ارسالت میکنم، دفعت میکنم. این کلمه ارسال و دفع در همه موارد صدق نمیکنه، یعنی تو معنای صیغه امر به جای معنای طلبی اگر شما ارسال و دفع بیارید خیلی جا معنا نمیتونه، ارسال و دفعی توش نیست. ببینید تو اونجا طلب که میگفتن تو همه این موارد طلب هست، طلبه، طلب یعنی شخصی داره از دیگری طلب میکنه، اما تو ارسال و دفع خیلی مواردش ارسال و دفعی نیست. بله؟ هر چیزی خب شما رو که ارسال نمی کنن که، ببینید اصلا ارسالی توش معنا نیست، همین دیگه غلط میشه. خب همین ببینید ایشون داره از اون ارسالی که به معنای خارجی ارساله میاد، ایشون میگه که چیه؟ تو اینجا ما ارسال به نحو معنای حرفی داریم، لکه ارسال نمیگن اینجا، شما اطلاق و عرفی ارسال نمی کنید تو اینجا، یعنی معنی هم رو شما اینجا ارسال بکنید ادیب از شما نمیپذیره، معنی ارسال نیست. لذا ما تقریر رو گفتیم باید عوض بکنیم. بله؟ تو دلالت مطابقی نداره خلاصه. معنای ارسال یعنی اون شخصی که بیاد بگه آقا شما معنی امر رو از طلب تبدیلش کردید به ارسال، از شما نمیپذیره. تو همه موارد معنی طلب مطابق با معنی ارسال نمیتونه باشه. طلب در تمام موارد صدق میکرد ولی اشکال داشت، اما ارسال در تمام موارد صدق. یه کلمه دیگه ای هست که بین بزرگان متعارف بوده، مرحوم هاشم حسینی هم بنا رو این کلمه گذاشته و حرف آقای مرحوم اصفهانی، هاشم حسینی اصفهانی خیلی دقیق تر هم هستش. بعث تمام این موارد رو میگیره مثل طلبه. لذا تو تقریر هفتم همون مبناست تقریر هفتم اینه. مرحوم اصفهانی چند جا تو نهایت الدلایل مطلب رو دارن، میفرمان بحث مقتضی انباس. وقتی شما یک کسی رو بحثش کردید، مقتضی انباس اون شخصه. بحث تو تمام موارد، حتی مورد مثل قرائت که نقص کردیم، تو موارد شما میگید بحثش کردید، به قرائت بحثش کردید، اونم باید منبعث بشه، انباس توش هست. بعد ببینید مقتضی خود بحث، به جای اینکه اصلا شما بگید صد ابواب عدم، و به جای اینکه بگید صد ابواب عدم اینجور بیاد بگید، خیلی معنی سلیسه. اگر معنای امر به مادتهی یا به صیغتهی بعث باشه یا نسبت بعثیه بوده باشه، بعث یا نسبت بعثیه مقتضی چیه؟ مقتضی انباسه. شما وقتی بحثش میکنید اون باید منبعث بشه. بله استحبابیش فقط قلینه بخواد احسن، یعنی به جای طلب بحث و انباس رو میذاریم، اما تو استحبابی باید بیاییم بگیم بحث مقتضی انباس بود، اما اگر میخوای منبعث نشد، ترخیص میاد توش، یعنی قلینه میخواد تو مقام اثبات باید این قیدو بهش بگیم، چون بحث مقتضی انباسه.
طلب هم
نه، ببینید مسئله طلب تو خود طلبی که ما میومدیم بیان میکردیم این بود که یک کسی از دیگری چیزی رو میخواد. طلب اول طلبی بود که در درون ما بود، طلب حقیقی بود که گفتیم این مراد نیست، مثال برجوده بودیم طلب انشائیه. اما خود معنای طلب خودش آیا اقتضایی داشتش که طلب حتما منبعث بشه؟ تو خود کلمه طلب این در نمیومد، صرفا طلب بود. گفتیم اصل حرف درسته، شما از باب قیود که میخواد بیاید اینو تطبیقش بدید تو معنای خود طلب، آیا تو خود معنای طلب خوابیده این مسئله یا نه؟ تو کلمه بحث که ظاهرا همون طلبه، اما یک نه حرکت دادن هم توش هست. ببینید فرق طلب و بحث اینه، یه مقدار مثل آید سعد که خواست اون حرکت دادن رو توش بگنجونه، تو معنای طلب فقط مثل اینه که دی، حتی میگن بعضی طلب یعنی از قول، یعنی قولن از دیگری خواستی. اما کلمه بحث انگار علاوه بر این که قولن از دیگری میخوای، یه چیزی شبیه همون ارسال و دفعی که مرحوم آقای صدر روش تأکید میکرد که گفتیم کلیت نداره، اما تو بحث کلیت داره توش هست، یعنی فقط طلب قولی نیست، داری بحثش میکنی. لذا بعضی تعبیر میکنن ما یه بحث خارجی داریم، بحث خارجی یعنی فرستادن، مثل همون ارسال میشه، اما اون برانگیختن، مثلا شما اون فرستادن مثل همون ارسال، شما میگید برانگیختن. وقتی برانگیختن که گفتید یه مقدار حالت چی داره؟ انباس هم توش میخواد، چون صرفا طلب نیست. ببینید میخوان بگن امر صرفا طلب از اون طرفتون نیست که حالا انجام ندادم نداد، نه برانگیختنه. یعنی ببینید یه ذره معنا فرق کرد، مثل آقای سعد که یه مقدار معنا رو عملی تر کرد، معنا رو یه مقدار عملی تر کرد. مثلا بعضی وقتا مثلا میگم حالا تو دوایی خارجی همینجوره، گاهی وقتا شما یه کسی رو فقط بهش میگید این کار رو برو انجام بده، اما یه وقتی که نه برانگیختش میکنید برای این کار. این آیه شریف هستش که در شیطون که مثلا میفهمن که روز قیامت وقتی که بهش میگه چرا با بنی آدم چنین کردی، تعبیرش تهش به این برمیگرده، میگه من بحثشون نکردم، من فقط ازشون خواستم، بهشون گفتم. ببینید عذری که میاره اینه که من بحثشون نکردم، یعنی من که برانگیختشون نکردم، که به اراده خودشون کردن، یعنی بحث نکرده کندم، فقط طلب کرده، فقط ازشون خواسته. ببینید خواستن با بحث این فرق داره. یه وقت یک کسی از شما یه چیزی صرفا میخواد، اما یه وقت یک کسی شما رو برمیانگیزه به طرف یه کاری. این برانگیختن یه مرحله بالاتر از خواستنه، یعنی که انهو علاوه بر این که به شما مطلب رو منتقل کرده، شما رو به این کار واداشته، برانگیخته شما رو، واداشته به طرف این کار. لذا تو معنای بحث انگار خابیده که مقتضی چیه؟ انباس طرفه. لذا اگر کلمه امر یا ماده امر یا صیغه امر به معنی بحث بوده باشه یا نسبت بحثی بوده باشه، اگر مستحب بوده باشه باید حتما اینو به قول به شما بگه که میخوای انجام نده، نه اگه میخوای منبسط نشی نشو. اما نسبت به خود بس که حتما باید چیه این کار انجام بدی و من تحسیس نکردم، این لازم نیست. یعنی معنای ماده امر، صیغه امر که عوض کردیم به بس و این باز که کردیم که برانگیختن باشه، دیگه قید عدم تلخیص دیگه لازم نیست بیاد، چون خودش اقتضای چیو داره؟ میداره که برید این کار انجام بدید. یعنی چرا؟ چون صرفا خواستن نبود، برانگیختن بود. یعنی معنای ماده و صیغه امر تو دید بعضی از بزرگان مثل مرحوم اصفهانی با طلب فرق داره. طلب خالی نیست، طلب خالی نیست، یک نوع بعثه، برانگیختنه. لذا می فهمن تو معنای خود امر یا معنای خود نهی این خابیده که تو هر خیصه در ترک نداری و باید بیدیم کار انجام بدی. اگر خواستن مستحب باشه باید قید بیارن. لذا اطلاق رو اینجوری که تقریر میکنن کاملا درسته. اطلاق به مقدمات حکمت دیگه اینجا شبهه‌ای نداره ظاهرا با این تغییر در معنای ماده و صیغه امر. به این عنوان دیگه مشکلی نداره و میتونیم بگیم که اطلاق به مقدمات حکمت قطعا جاریه. دیگه اون مشکلات قبلی رو ما تو اینجا نداریم، چون تو معنای خود امر اینو اونجوریه. این تقریر هفتم ظاهرا تقریر درستی هم هست دیگه، اشکالاتی که در تقریرات قبلی بود تو اینجا دیگه وارد نیست. از این تقریر ما فارغ میشیم. اون تو مورد اقتضا بود، درسته؟ تو مورد اقتضا، چون اقتضا انجام خیلی چیز عامی بود، اقتضا انجامش خیلی عامی بود. اما تو اینجا بحثه دیگه، مثل اقتضا نیست. صرف این نیستش که ما این چیز از لا اقتضا، مثل تقراق و زیاء عراقی نیست. تقراق و زیاء عراقی میگفتن که از لا اقتضا میخواییم درش بیاریم، اصلا لا اقتضا به مباهات گفته میشد. هرچند تو مباهات هم یه بحثی بود که یادتون باشه تو آخر همین جلد یک گذشت، و اون این بود که توی مباهات هم ما حتی اقتضایی داریم. خاطرتون هستش که اینا میگن مباهات همه لا اقتضاییه. ما تو بحث آخر جلد یک، بحث مبادی حکم که میکردیم، گفتیم ما یک مباهاتی داریم که اینا چیه؟ اقتضایی، یعنی اقتضاء اباحه هستن، خودش اقتضاییه به خاطر اینکه مصلحت ترخیص توش هست. ببینید این توی تقریر اولی فقط صرفاً بود که از لا اقتضا میاد تو مرحله اقتضا. این توش داشت که خب لا اقتضا ضعیف و شدید هر دو تا مرتبه هم. هر کدوم بیان میخوان. اما بحث چیه؟ ببینید اقتضا یه درجه پایین‌تر از طلب بود، طلب بالاتر بود، انگار یه مقدار قوی‌تر میشد، بحث باز از اونم بالاتره، یا ارسال و استرد از اونم بالاتره. یعنی تو مرحله خلاصه امر و نهی، اگر ما امر و نهی رو به اقتضا معنی کنیم، امر چه مادش باشه چه صیغش باشه یه چیز خیلی قدی نیست. ما داریم به طرف وقتی امر میکنیم فقط میخوایم بگیم از لا اقتضا در اومد شد اقتضایی، خیلی چیز شدیدی نیست. اگر طلب گفتیم یه مقدار قوی ترش کردیم، مثل تقریر چهارم پنجم. اگر بحث یا ارسال گفتیم باز قوی ترش کردیم، یعنی معنا رو میبینیم انگار معنای قوی تری میشه. از طرف میخواد جوری که ظاهر خود همون کلمه بحثی که داره میکنه اینه که ترکش نباید میکنه. پس اگر خواستیم که بگیم اینجا امر اومده و استحبابیه، باید حتما قیده رو بزنیم. ولی امر از ناحیه عالی، از دانی، یک چیزی رو دارن میخوان، عالی داره میگه برو این کار انجام بده، داره به این صورت بهش میگه، بحثش میکنه، بعدم بگه من انجام ندادم چون نمیدونستم وجوبی استحبابی براحت جایی کرد. نمیشه دیگه، با خود معنای هم دیگه جور در نمیاد وقتی که من یه بحثش میگه. نه مجازی نیست، قرینه میخواد. یعنی ببینید بعد اطلاق حتما تبدیل بشه. مجاز یعنی خارج از معنای لغوی نیست. ببینید مجاز اینه که معنای لغوی کامل ترک بشه، معنای حقیقی کامل ترک بشه. اما اطلاق به مقدمات حکمت یعنی اینکه تقیید بخوره، تقیید بکنه، یعنی مقتضای اطلاق نه مقتضای وضع لغوی، مقتضای اطلاق در وجوب اینه که به معنی چی باشه؟ در این به اصطلاح امر اینه که معنی وجوب باشه، این مقتضای اطلاقشه نه معنای حقیقیش. اگر معنای حقیقی لفظ میشد مثل حرف آقای آخوند میشد، یادتون باشه قول سوم چی بود؟ قول مرحوم آقای آخوند بود که فهمیدن ماده امر وضع شده برای وجوب، وضع شده برای وجوب، ما نمیگیم وضع شده برای وجوب، ماده امر همه لغتن حقیقتن هم وجوب شامل میشه هم استحباب شامل میشه. اما این بیانی که اومدیم اینجا گفتیم اینه که اگر مطلق بذاریمش مقیدش نکنیم بعد هم بر وجوبش کنیم، یعنی شارع اگر قیدی نیاورد اراده وجوب کرده، نه مثل مرحوم آخوند. حتی آخوند اگر باشه خیلی قوی میشه دلالت عقل لفظی میشه قوی میشه، اما اینجا ما اطلاقی گرفتیم، اطلاقی گرفتیم یه مقدار ضعیف میشه، یعنی تا یه جا قرینه مقابلش بیاد دیگه ما صحبت تعارض نمیتونیم مطرح بکنیم. یعنی اگر یه قرینه مقابل ماده امر بیاد ما نمیتونیم بگیم آقا تعارضا، نه، تا قرینه اومد اطلاق و مقدمات حکمت به هم میخوره دلالت بر وجود نیه، لذا ضعیفه. بله معنای استحباب هست، متا کی حمله بر استحباب میتونیم بکنیم؟ ببین خود معنای استحباب نیست، اگر شما معنا خودش همون بعثه، اگر در بعث ترخیص در ترک کردید ما میگیم از این بحث استحباب فهمیده میشه، ولی استحباب خودش مفاد ماده امر نیست، استحباب فهمیده میشه از ماده امر یا وجوب فهمیده میشه از ماده امر، یعنی دلالت میکند بر وجوب، اما معنای خودش بحثه، معناش وجوب نیست، معناش با هر دو میسازه. ببینید معنای ماده امر و صیغه امر هر دوش بحث و نسبت بحثی است، هم میسازه با وجوب هم میسازه با استحباب. اگر ترخیص نیومد اون موقع ما میگیم که استفاده وجوب میکنیم، ببینید استفاده وجوب میکنیم، یعنی دلالتش بر وجوب دلالت مطابقی به معنی معنای موضوعش نیست، معنی موضوعش بحثه، معنی موضوعش نسبت بحثی است در صیغه امر. اما کی این معنای وجوب ما استفاده میکنیم؟ وقتی قرینه ای نیاید اطلاق بوده باشه، اگر قرینه ای بیاد از این بحث استفاده استحباب میکنیم. پس معنای ماده هم استحباب هیچ وقت نیست، وجوب هم نیست، بلکه از معنای ماده هم استفاده وجوب و استفاده استحباب میشه.
اینجام که ما رو شهر سرش برمونه که ارسال مسابقه با سطح تمامی ابواب
عدم هست، بس این باز حاصل میشه اون زمانی که تمامی ابواب عدم بسته بشه. اما تو امر مستحبی که تمامی ابواب عدم بسته نیست، ببینید این اقتضاعشه، یعنی این نیستش که خود معنای ماده بس همیشه این بوده باشه، بحثی که شارع در کنار این بس ترخیص نکرده باشه، اگر ترخیص نیاد مقتضی این باسه، اگر ترخیصی بیاد مقتضی چیه؟ مقتضی اینه که شما بتونی بری انجام بدی بدونی مطلوب مولا این بوده، مولا بهش بحث کردم انجامم ندادی اقابش نمیکنه، یعنی تو ماده امرم واقعا بحثی هست. شارع تو موارد مستحباتی که فرموده تو مستحبات بازم واقعا بحث کرده یا نکرده؟ بحث کرده، اما بحثش یه قیدی خورده، گفته من بحثت میکنم، برمی انگیزونم شما رو به طرف این مستحب، حتی گاهی وقت عبارت های تندی هم میاره، یجب علیکم، حتما این کار رو انجام بدید، مبادا ترک کنید، اما بعد قرینه ای میزد که اگه ترک کردی عقابت نمی کنم. ببینید بحث داره میکنه تو موارد استحبابی، اما حتما یه قید گذاشته که در ترکش عقابی نیست. این میشه ماده این. پس ببینید ماده امر و صیغه امر دلالت بر بحث و نسبت بحثیه دارن، دلالت بر خود وجوب و خود استحباب ندارن. اگر اون قیده کنارشون نیاد وجوب استفاده میکنیم، اگه قیده ترخیص کنارشون بیاد میگیم این بحث بحث استحبابی بوده، بحث بوده، نه اینکه بحث نباشه، بحث بحث استحباب، اقتضای این بحث شما رو میکرده، اما نه 100% بگه شما باید منبعث بشید، 100% نیست.
یه معادلی بوده که اکثر اوامر وارده بشر همین برای استدلال میشه. این خودش قرینه نمیشه برای اینکه این مقدمات حکمت به هم بخوره، چون از زمه و گله بشره بلنه بلغلب این خودش قرینه میشه تمام
عوامل شرعی. بس این بحث رو داشتیم قبلنم آوردیم به نظرم تو اونجا و بعد گفتیم این اکثریت ثابت نیست، این که بگیم اکثرا عوامل شرعی الان نحوه استحباب این ثابت نیست. اما خب حالا خود اعلام تو همین اکثر یا اقل میدنش بحث دارن. اما ببینید اکثر این که اکثر موارد ترخیص اومده معنای بحث رو عوض نمی کنه. حتی اگر این اکثریت هم ثابت بشه، یعنی ما بعدا تفحص بکنیم
که
ها، یعنی به نظر به هم نمیزن. یعنی اگر ما تحقیق هم بکنیم به نظر برسیم اکثریت با این موارده، ما اینو داریم میگیم در ماده هم و صیغه هم شارع یک نسبت بعثیه رو برای ما آورده، حالا ولو در اکثر موارد قید زده. اما اگر در بعضی از موارد که ولو کمتر هم بود قید نزد، ما استفاده وجود میکنیم، یعنی قاعده رو به هم نمیزنه، چون اون مربوط به اینی که خارجاً کدوم موارد تقیید خورده. اگر تقیید در اکثر موارد قیوداتی بخوره به یک چیزی، اما خود اون معنا یعنی خود اون بحث اطلاق سر جای خودش باقی باشه، اونا موارد تقییده. تقیید در خیلی از موارد هست، اما خود مسئله اطلاق هست. یعنی هر جا تقیید نبود، اطلاق اقتضای انباس رو میکنه که 100% طرف بل انجام بده. یعنی ظاهرا تعداد زیاد مواردی که تقیید داریم باعث نمیشه که ما نتونیم به اطلاعات اطلاق تمسک کنیم. از ظاهر مسئله به نظر تمام میاد از این جهت. شاهزادی بعد میریم تو تقدیر فرمایش میرزا ناینی که شما ختم بشه بحثمون، بریم تو بحث بعدی. صلی الله علی محمد و آل محمد.